بعد از ظهر روز سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1189 خورشیدی به وقت تهران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صدای ما را از پراگ میشنوید، جایی که ساعت محلی 4:30 بعد از ظهر رو در 1 فوریه 2011 نشون میده. من مهرداد قاسمفر خوشحالم که در یک ساعت پیش رو در این مجله با شما خواهم بود، مجله‌ای که با گزارش‌ها و خبرهای متعددی درباره دیگ این روزها جوشان جهان عرب یعنی مصر و اردن آغاز خواهد شد و با گزارشی از استیضاح و برکناری وزیر راه دولت دهم و سپس برنامه صدای شما ادامه خواهد یافت. اما قبل از هر چیز همکارم فهیمه خضر حیدری مختصری از خبرهای ایران و جهان رو آماده کرده که برای شما مرور خواهد کرد. فهیمه،
صدها هزار مصری در مخالفت با دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری کشورشان در شهرهای قاهره و اسکندریه دست به تظاهرات زدند. شبکه تلویزیونی الجزیره شمار تظاهر کنندگان تنها در مرکز شهر قاهره را بیش از 1,000,000 نفر اعلام کرده است. تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری حسنی مبارک از قدرت هستند. ارتش مصر دیشب در بیانیه اعلام کرد حق مردم برای اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و از اعمال خشونت علیه آنها پرهیز خواهد کرد. اردشیر امیرارجمند، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی میرحسین موسوی، خواستار دادن مجوز راهپیمایی به هواداران جنبش سبز شد. آقای امیرارجمند روز دوشنبه در گفتگو با سایت کلمه از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا به هواداران جنبش سبز برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 بهمن ماه مجوز بدهند تا به گفته او معلوم شود آیا وضعیت آنها در ایران بهتر از مبارک و بن علی در مصر و تونس است یا خیر. پیشتر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران نیز نقطه آغاز اعتراض مردم تونس و مصر را تظاهرات میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتایج انتخابات دانسته بود. دیتر کوسلیک، رئیس جشنواره فیلم برلین، میگوید همچنان امیدوار است که جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، به عنوان داور در این جشنواره شرکت کند. آقای کوسلیک از دولت ایران خواسته است تا به جعفر پناهی اجازه بدهد که برای سفر به برلین از ایران خارج شود. جعفر پناهی به اتهام قصد ساختن فیلمی درباره اعتراضات پس از انتخابات در ایران از سوی دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. و در پی چندین هفته اعتراض گروه‌های اپوزیسیون در اردن، ملک عبدالله پادشاه این کشور هیئت دولت را برکنار کرد. کاخ سلطنتی اردن اعلام کرد ملک عبدالله معروف بخیت، رئیس سابق امنیت ملی اردن، را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرده و از او خواسته است تا ضمن تشکیل دولت جدید دست به اصلاحات سیاسی واقعی بزند.
سپاس از فهیمه خضر حیدری. اما آنچه که در دقایق پیش رو خواهید شنید، اول مصر و مشروع تحولاتش رو پی خواهیم گرفت، جایی که امروز هم در هشتمین روز همه دوربین ها و قلم های رسانه‌ای در سراسر دنیا رو بیوقفه بر تحولات خودش متمرکز کرده. اگرچه نه خود طوفانی که آسمان مصر رو برای دولت مردانش تیر و تار کرده، اما تبعاتش تا این لحظه به اردن رسیده، جایی که پادشاه اردن در اقدامی بی سابقه دولت رو برای یک کابینه اصلاح طلب تر برکنار کرده. در این باره گزارشی داریم. و اما باز هم به مصر برمیگردیم با جاناتان پاریس، یک کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز پژوهشی لگاتوم که با او گفتگو کردیم. گویا سوریه هم کشوریه که ظاهراً باید دیر یا زود به واقعیت در حال وقوع خاورمیانه بپیونده. در این باره گزارشی خواهید شد. و البته به تهران هم سری خواهیم زد تا از آخرین خبرهای کابینه دولت دهم که استیضاح و برکناری وزیر راه بوده گزارشی بشنویم. صدایی که میشنوید حال و هوای میدان تحریریه قاهره است، جایی که از صبح امروز هزاران معترض مصری اونجا جمع شدن تا صداشون رو با قدرت بیشتری به گوش حاکمان مصر و البته دنیا برسونن. هانا کاویانی به همین دلیل اینجا کنار من نشسته تا ما رو در جریان وقایعی که در میدان تحریر مصر در حال حاضر در حال وقوع قرار بده. هنم
سلام میکنم به تو مهرداد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. از میدان تحریر، میدان آزادی گفتی، میدانی که از صبح امروز هزاران نفر پیوستند به کسانی که از روزهای پیش در اون میدان مستقر شده بودند. بنابر دعوتی که روز گذشته از معترضین شده بود، اونها امروز از ساعت ابتدایی به میدان تحریر رفتند، اونطور که گزارش ها نشون میده و اونطور که شبکه‌های خبری بین المللی نشون میدن، صدها هزار نفر همکنون در میدان تحریر مصر، میدان تحریر قاهره و همچنین خیابونهای اطرافش هستند و شبکه الجزیره میگه که تعداد اونها حتی به 2 میلیون نفر هم میرسه. اما وقتی که دیروز این دعوت انجام شد، قرار بود که راهپیمایی 1 میلیونی انجام بشه که قرار بود از این میدان به سمت کاخ ریاست جمهوری برند، اما هنوز حرکتی دیده نشده و به نظرم نمیاد که این جمعیت به سادگی قادر به راهپیمایی باشند. نیروهای امنیتی در میدان تحریر و سراسر قاهره حاضر هستند، اما هیچ درگیری گزارش نشده. شب گذشته ارتش اعلام کرده بود که خشونت به خرج نخواهد داد. گزارش‌های مبنی بر بازداشت افرادی هستش که از اونها به عنوان اوباش یاد شده. گزارش شده که به دلیل آزار و اذیت معترضین این افراد بازداشت شدند. همچنین از روز جمعه که حکومت نظامی اعلام شده بود، از اون روز هیچ کس به این حکومت نظامی توجهی نکرده و با تاریک شدن هوا همچنان مردم در خیابان‌ها هستند. اما تلویزیون دولتی مصر تنها به بخشی از تظاهرات اشاره کرد و گفته تنها 1000 نفر به خیابون‌ها آمدند و از سوی دیگر به یک تظاهرات دولتی اشاره می‌کنه که در حمایت از حسنی مبارک انجام شده. و شاید داره جالب باشه که بدونین که در میدان تحریر گزارش شده که معترضین تلویزیون‌های کوچکی رو اونجا خودشون گذاشتن و شبکه‌های خبری بین‌المللی رو دنبال می‌کنند و پوشش خبری اعتراضات خودشون رو بر روی این شبکه‌ها. اینترنت هم همچنان مختل هستش و اونطوری که امروز صبح اعلام شد، گوگل و توییتر در اقدامی مشترک به کمک معترضین مصری اومدند و گوگل سرویس ویژه‌ای رو به کاربران در حالی ارائه کرده که تنها با گرفتن یک شماره تلفن میتونند پیام‌های کوتاه توییتری خودشون رو به این وبسایت منتقل بکنند و این وبسایتی است که محل دریافت آخرین خبرها هم هستش. و آخرین خبر اینترنتی این که تظاهرات مجازی که بر روی فیسبوک از صبح امروز گفتم که آغاز شده بود، تا کنون 35000 شرکت کننده در این گروه ثبت نام کردند.
حالا ما می‌دونیم که به جز قاهره شهرهای دیگه مصر هم درگیر این تظاهرات هستن.
بله.
از اونجا خبر تازه‌ای داری؟
از شهرهای دیگر مصر هم خبرهای مشابهی میرسه، از اسکندریه، سوئز، منصوره و فیوم که 10000 نفر به خیابون‌ها آمدند. تصاویری توسط شبکه‌های خبری البته مخابره نشده، اما خبرنگاران این خبرها رو گزارش میدن. از شب گذشته هم دولت راه‌های ارتباطی این شهرها با قاهره را قطع کرده و رفت آمد چه با ماشین و چه با قطار از این شهرها به قاهره متوقف شده.
اگه خبری از اپوزیسیون مصر و نیروهای سیاسی مصر هم در این باره داری؟
خبرها که از صبح امروز هم گفتیم که هم محمد البرادعی با 2 شبکه مختلف صحبت کرده بود. در صحبت‌های ابتداییش گفته بود که جمعه روز پایانی این داستان خواهد بود و روز رفتن حسنی مبارک و کنارگیری او. البته محمد البرادعی خواستار این شده که حسنی مبارک رو با حالتی امن بخوان که از کار برکنار بشه، که منتظر محاکمه ای نباشه. همچنین خبر بری آمده که سفیر آمریکا در قاهره با محمد البرادعی گفتگوی تلفنی داشته و پیامی مشابه اونچی که از روزهای گذشته آمریکا داشته رو به محمد البرادعی منتقل کرده.
سپاسگزارم هانه. هانه کاویانی بود و جزئیات خبرهای مصر.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان در مصر بمانیم. امروز سه‌شنبه اول فوریه، درست 1 هفته از شروع تظاهرات خیابانی مردم در شهرهای مصر و خواست اونها برای پایان دادن به حکومت خودکامه حسنی مبارک میگذره و مردم تغییرات موجود رو کافی نمیدونن و خواهان برکناری مبارک و برگزاری انتخابات آزادند. شهران طبری در این باره گفتگو کرده با جاناتان پاریس، کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز پژوهشی لگاتوم در لندن. بشنویم.
از جاناتان پاریس، پژوهشگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در مؤسسه لگاتام که تینگ تانک یا مؤسسه مشورتی پژوهشی است، میپرسم یک هفته از ناآرامی‌های مصر می‌گذرد و حسنی مبارک هنوز مسند قدرت را ترک نکرده. ارتش مصر به طور تاریخی و به خصوص پس از پیروزی در جنگ 1967 با اسرائیل از وجهه و محبوبیتی برخوردار است. فکر می‌کنید بتواند بعد از مبارک خلأ قدرت را پر کرده، رضایت مردم را جلب کند؟
The army indeed has a very strong position in Egypt. When they came in a few days ago to take over.
این نکته مهمی است. ارتش مصر موقعیت بسیار محکمی در این کشور دارد. وقتی چند روز پیش ارتش با تانک‌هایش به خیابان آمد، دیدیم که مردم از آن استقبال کردند و سربازها و فرمانده‌ها را بر دوش گرفته با آنها به گرمی روبرو شدند. ارتش مصر با پلیس و نیروهای امنیتی فرق دارد. آن دو مورد انزجار مردم هستند، چرا که رفتار خشن و تحقیرآمیزی با مردم دارند. حال به نظر می‌رسد ظرف چند روز گذشته یک سناریوی تازه به مردم ارائه شده. نه تنها دولت و کابینه تغییر کرده، که پس از 30 سال که سمت معاونت رئیس جمهور خالی مانده بود، اکنون این سمت به عمر سلیمان سپرده شده. اهمیت این انتصاب در این است که اگر به گذشته نگاه کنیم، در دوباری که در تاریخ مصر انتقال قدرت صورت گرفته، یعنی از ناصر به سادات و از سادات به مبارک، این انتقال به معاون رئیس جمهور بود. حسنی مبارک در مدت 30 سالی که بر مسند قدرت نشست معاونی انتخاب نکرد و اکنون عمر سلیمان قابل‌ترین و پرسابقه‌ترین سیاستمدار مصر و حتی منطقه به معاونت او گزیده شده. به این ترتیب او یک جانشین احتمالی مهم است. همینطور که در خبرها هم دیدیم، او و ارتش تصمیم گرفتند در کنار مردم بایستند و ارتش اعلان کرده که به هیچ وجه به روی مردم آتش نخواهد گشود. همچنین سلیمان در تلویزیون حاضر شده و گفته قرار است به سرعت با نیروهای سیاسی در تمام موارد مورد نظر آنها گفتگو کند. بنابراین اکنون به نظر می رسد یک سناریوی مهم آن باشد که ارتش و عمر سلیمان به اتفاق خروج مبارک و وابستگانش را تسهیل کنند و ارتش تا برگزاری انتخابات اداره امور را در دست گیرد. از جاناتان پاریس میپرسم، گفته میشود اگر انتخابات آزاد برگزار شود، احتمال زیاد دارد که اخوان المسلمین یا ائتلافی از گروه‌های اسلامی برنده شوند. اما مصر کشور ثروتمندی نیست و به میزان قابل ملاحظه‌ای به کمک‌های خارجی به خصوص آمریکا وابسته است. آینده این احتمال را چطور می‌بینید؟
Who's going to preserve Egypt's very important foreign policy, the peace treaty with Israel?
چه کسی میتواند سیاست خارجی مصر را که بسیار اهمیت دارد و قرارداد 1976 صلح با اسرائیل را تضمین کند؟ آیا واقعا میتوان اجازه داد که تعهدات مصر در منطقه و حفظ صلح به خطر افتد؟ به نظر من ارتش باید این نقش را به عهده گیرد و اطمینان به وجود آورد که هر نیروی غیر نظامی که قدرت را در دست می‌گیرد بر همزننده صلح و موقعیت حساس مصر نباشد. از جاناتان پاریس می‌پرسم، فکر می‌کنید احتمالاً ارتش نقشی را همانند نقش ارتش ترکیه بازی کند؟ اگرچه گفته می‌شود ارتش ترکیه این روزها دیگر نقش گذشته را برای حفظ دولت سکولار یا غیر دینی ندارد.
I think that the dialogue, the talk, the language will be exactly that. Omar Suleiman as an interim acting president.
من فکر می‌کنم صحبت‌ها و کلاً گفتمان موجود چنین حکایت می‌کند. بگذارید عمر سلیمان رئیس جمهور موقت باشد، چون هم اکنون تاریخ انتخابات بعدی معلوم است و قرار است در پایان تابستان در ماه سپتامبر انتخابات برگزار شود. البته با وجود مبارک آن انتخابات فرمایشی و دروغین می‌بود، اما اکنون می‌تواند انتخابات آزاد و واقعی باشد. احتمالاً این تغییر چالش بزرگ مصر است. به نظر من در هفته پیش رو باید منتظر دو اتفاق باشیم، یکی کنار رفتن مبارک و دیگری جانشین شدنش با عمر سلیمان به عنوان دولت موقت و تعیین تاریخ انتخابات آزاد، احتمالاً در همان ماه سپتامبر.
و اما بشار اسد میگوید تظاهرات مصر، تونس و یمن ورود به عصر جدیدی در خاورمیانه است. رئیس جمهور سوریه در گفتگو با نشریه وال استریت جورنال گفته است حاکمان عرب باید اقدامات بیشتری را برای هماهنگ شدن با خواستهای اقتصادی و سیاسی مردمان خود انجام دهند. مراد ویسی به همین بهانه نگاهی دارد به وضعیت اصلاحات سیاسی در سوریه.
بشار اسد گفته است نارضایتی هایی که در مصر و تونس دیده می شود ناشی از مشکلات داخلی و خارجی چنین کشورهایی است. رئیس جمهور سوریه گفته است لازم است در خاورمیانه تغییراتی سیاسی اقتصادی در خصوص اداره حکومت به عمل آید. بشار اسد میگوید شکل و ابعاد و نحوه اصلاحات مهم است و اینکه این اصلاحات کی و کجا اجرا خواهند شد.
طبعا من الطبيعي ان يكون لكل انسان وجهه نظر بالنسبه لشكل الاصلاح بالنسبه لسرعه الاصلاح وبالاخير دائما تقييم هو تقييم ذاتي.
اما على رغم این سخنان خود بشار اسد متهم به داشتن حکومتی غیر دموکراتیک است، حکومتی که در آن گروه‌ها و شخصیت‌های منتقد تحمل نمی‌شوند. از نظر برخی از مخالفان بشار اسد انسداد سیاسی در سوریه به جایی رسیده که می‌شود نام پایان حیات سیاسی بر آن نهاد. محی‌الدین قصار از مخالفین حکومت بشار اسد که هم اکنون مجبور به اقامت در امریکا شده در این باره میگوید
و على سیاست قتل الحیات السیاسی فی البلد.
حکومت سالهاست که به حیات سیاسی تو کشور پایان داده. سیاستمداران و رجال سیاسی ملی مجبور شدن کشور رو ترک کنن. ما 40 ساله که حیات سیاسی نداریم. فعالیت‌های سیاسی مختل شده و نهادهای حکومتی هم دموکراتیک نیستن. متاسفانه احزابی که در جبهه احزاب حاکم هستند نماینده واقعی مردم نیستند.
فشار بر مخالفین سیاسی در سوریه باعث شده بسیاری از آنها یا در زندان باشند و یا مجبور به ترک کشور و زندگی در تبعید شوند. مخالفان و منتقدان بر ضرورت انجام اصلاحات در سیستم سیاسی و حکومتی سوریه تأکید می کنند. اما بشار اسد تا کنون از انجام چنین اصلاحاتی خودداری کرده است. عبدالحمید عطاسی از مخالفان حکومت بشار اسد که هم اکنون مقیم فرانسه است درباره ضرورت تغییر مسالمت آمیز در سوریه میگوید
الحريات السياسيه واطلاق سراح المعتقلين.
معنای تغییر واقعی آزادی‌های سیاسی و آزاد کردن زندانیان سیاسی است. مردم ما حکومتی دموکراتیک می‌خواهند. آنها آزادی‌های سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حقوق مردم طبق قانون را می‌خواهند. ما ایجاد یک قانون اساسی دموکراتیک و احترام به حقوق مردم را می‌خواهیم، وگرنه ما به وحدت و تمامیت ارضی کشور احترام می‌گذاریم.
الاتجاه في اطار وحده سوريا ارضا وشعبا ووطنا.
تردیدی نیست که قیام مردمی در تونس و مصر هم اکنون نه تنها بشار اسد بلکه بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا و غیر دموکراتیک در خاورمیانه را با وضعیت جدیدی روبرو کرده است. وضعیتی که باعث گرایش خواسته یا ناخواسته حکام مذکور به سوی تغییرات و پذیرش اصلاحات شده است. اما محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه میگوید اصلاحاتی که بشار اسد به آن اشاره می‌کند ربطی به تحولات مصر و تونس ندارد.
پادشاه اردن هم امروز دولت این کشور را برکنار کرد. دفتر پادشاه اردن امروز اعلام کرد که او یکی از مشاوران نظامی خود را مأمور تشکیل کابینه جدید کرده است. برخی معترضان نخست وزیر جدید را که در گذشته همین سمت را در اختیار داشت یک اصلاح طلب نمی دانند. جزئیات بیشتر را بشنویم از رویا کریمی مجد.
زمانی که همه در حال پیگیری خبرهای جدید از مصر و خیابان‌های آن بودند، یکباره اردن به سرخط خبرهای جهان تبدیل شد. بنابر خبرهای رسیده از عمان پایتخت اردن، ملک عبدالله صبح روز سه‌شنبه نخست وزیر اردن را از کار برکنار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ملک عبدالله دوم از مشاور نظامی سابق خود معروف بخیت خواسته است تا با راه اندازی اصلاحات واقعی سیاسی دولت جدید را معرفی کند. یک مقام رسمی اردن گفته است که پادشاه اردن رسما استعفای نخست وزیر سابق سمیر الرفایی سیاستمدار ثروتمند اردنی را پذیرفته است. پس از وقوع راهپیمایی‌های ضد حکومتی در تونس، مصر و یمن، مردم اردن نیز 3 هفته متوالی در تظاهرات خود خواستار تغییر در سیاست‌های دولتی شدند. سرانجام روز یکشنبه جبهه عمل اسلامی اردن از مخالفان اسلامگرای قدرتمند این کشور توانست سمیر الرفایی نخست وزیر اردن را پای میز مذاکره بکشاند. پس از این مذاکرات بود که جبهه عمل اسلامی اعلام کرد که برخلاف آنچه خواسته سازمان‌های مخالف در مصر است، آنها به دنبال تغییر رژیم نیستند. جبهه عمل اسلامی اردن که خبرگزاری فرانسه از آن به عنوان سازمان اصلی اپوزیسیون در این کشور نام می‌برد، افزوده است که این سازمان مشروعیت خانواده هاشمی، خانواده سلطنتی را که بر این کشور حکومت می‌کند، به رسمیت می‌شناسد. زکی بن رشید، عضو شورای اجرایی جبهه عمل اسلامی، عمده‌ترین مطالبات ناراضیان اردنی را استعفای دولت، اصلاح قانون انتخابات و تشکیل دولت نجات ملی عنوان کرده بود. اینک با پایان یافتن مذاکرات، ملک عبدالله دوم از معروف باخیت خواسته است تا به عنوان نخست وزیر اقدامی عملی، سریع و ملموس برای راه اندازی اصلاحات واقعی سیاسی، پایه‌گذاری دموکراسی و اطمینان از زندگی سالم و شایسته برای مردم اردن را انجام دهد. معروف البخیت نخست وزیر جدید اردن پیش از این نیز در سالهای 2005 تا 2007 ریاست دولت اردن را بر عهده داشت.
و اما به دنبال فرار زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس از کشور و تظاهرات اعتراضی یک هفته گذشته در مصر که در روز سه‌شنبه با شرکت صدها هزار نفر به اوج خود رسید، مخالفان حکومت یمن هم از مردم خواستند برای اعتراض به وضعیت بد اقتصادی کشور روز پنجشنبه در تظاهراتی در پایتخت این کشور شرکت کنند. یمن با 23 میلیون نفر جمعیت که نیمی از آن را جوانان زیر 20 سال تشکیل می‌دهند، یکی از فقیرترین کشورهای عرب است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پنجشنبه روز خشم در یمن است. شماری از سازمان‌های حقوق مدنی در یمن از مردم دعوت کرده‌اند در روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی در صنعا، پایتخت این کشور، شرکت کنند. معترضان خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن هستند و اعلام کرده‌اند که با الهام از وقایع تونس و مصر تا برکناری رئیس جمهور به حرکت‌های اعتراضی خود ادامه خواهند داد. علی عبدالله صالح همانند حسنی مبارک 30 سال است که در یمن حکمرانی می‌کند. هفته گذشته نیز در تظاهرات ضد دولتی در صنعا بیش از 15 هزار نفر شرکت کردند. یک روز پس از این تظاهرات کم سابقه در صنعا، کنگره عمومی مردم، حزب حاکم در یمن، خواهان گفتگو با احزاب و گروه‌های مخالف شد. حزب حاکم همچنین از معترضان خواسته است به حرکت‌های اعتراضی خود پایان دهند تا کشور به اغتشاش و آشوب کشیده نشود. در واکنش به اعتراض‌های خیابانی چند هفته اخیر، روز سه‌شنبه عبدالله صالح در اقدامی بی‌سابقه دستور داد دولت با ایجاد صندوق ویژه‌ای به استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور اقدام کند. طبق این دستور در سال جاری 1/4 فارغ‌التحصیلان مشغول به کار خواهند شد. بیکاری در بین جوانان یکی از بزرگترین مشکلات یمن است. همچنین به دستور رئیس جمهور، خدمات اجتماعی دولتی از این پس گسترده تر خواهد شد و 500 هزار نفر از شهروندانی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند می توانند از این خدمات استفاده کنند. گفته می شود نمایندگان پارلمان و شورای مشورتی یمن هم روز چهارشنبه برای گفتگو درباره آخرین تحولات کشور تشکیل جلسه خواهند داد. یمن که یکی از فقیرترین کشورهای عرب است، سالهاست که با طرفداران القاعده، گروه‌های جدایی طلب در جنوب و شیعیان زیدی در شمال مقابله می‌کند.
اینجا رادیو فرداست.
خب از جهان عرب، مصر و یمن و اردن و سوریه که بگذریم، در تهران هم امروز خبرهایی بود. 60 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که پیشاپیش مصرف شده بود و وقوع سوانح پی در پی هوایی، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، عزل و نصب‌های پی در پی مکرر و غیر مسئولانه، کم توجهی به مسیرهای ریلی کشور و و و اینها تنها بخشی از ایراداتی بودند که نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح حمید بهبانی، وزیر راه دولت دهم، امروز مطرح کردند. اما این همه ماجرا نیست. در کنار بی‌کفایتی‌های وزیر برکنار شده، تنش‌های سیاسی میان دولت و مجلس هم خود را بیشتر نشان داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنویم.
آیا 268 کشته برای استیضاح وزیر راه کافی نیست؟ این پرسش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس بی پاسخ ماند، زیرا نه رئیس جمهور و نه وزیر راه برای پاسخگویی به انتقادهای چهار نماینده موافق استیضاح در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حضور نداشتند. دولت دهم در واکنش به این استیضاح، همچون استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت نهم، به اعلام اینکه استیضاح غیرقانونی است بسنده کرد. معاون پارلمانی رئیس جمهور روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده بود که این طرح با 22 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است و از آنجا که 13 نفر از امضا کنندگان از استیضاح انصراف داده اند، بنابراین نظر دولت این است که طرح مذکور نصاب لازم برای بررسی را ندارد. احمد توکلی نماینده مردم تهران اما در نطق خود به عنوان موافق استیضاح پاسخ داد که طبق قانون مرجع این که استیضاح قانونی است یا نه هیئت رئیسه مجلس است، نه آقای رئیس جمهور. وی عدم حضور رئیس جمهور و وزیر راه را زمین ساز استبداد خواند که احسنت‌های مکرر نمایندگان را به دنبال داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با تخلف خواندن عدم حضور وزیر در جلسه استیضاحش گفت دولت حق ندارد بگوید استیضاح منتفی است. این حق مجلس است و دولت حق دخالت ندارد. ما از این حرفا در نظام جمهوری اسلامی نداریم که بگویند از نظر ما استیضاح منتفی است و مجلس هم حق ندارد استیضاح را برگزار کند. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان دامنه جدال میان علی لاریجانی و احمدی نژاد را فراتر از تداخل قوا می‌داند.
بیش از هر چیز این استیضاح نشانگر این است که مجلس و دولت یک رو در روی جدی دارند برای اینکه جایگاه خودشان را در نبرد قدرت داخل جمهوری اسلامی مشخص کنند و نشان بدهند که چه کسی باید از چی تبعیت کنه. طبق قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی به هر صورت مجلس حق استیضاح و برکناری نمایندگان رو داره و دولت باید از آن تبعیت کنه. اگر دولت به هر دلیلی این را نپذیرفت و تخلف کرد، در حقیقت نشان میدهد که این نبرد قدرت به مراحلی رسیده که بی اعتباری قانون اساسی موجود که برای جامعه ایران مسجل بود به تدریج دامنه خود رو به داخل حکومت هم سرایت داده و اجزای مهمی از حکومت هم قانون اساسی موجود رو بر نمیتابند و از اون تبعیت نمی کنند.
درگیری میان دولت و مجلس به حدی رسیده که یکی از مشاوران وزیر سابق را هم از فرصت استفاده کرده و بار نیاوردن رأی اعتماد بهبهانی را بر دوش محمود احمدی نژاد و سیاست‌هایش می‌گذارد. این مشاور بی‌نام در گفتگو با خبرگزاری توانا با بیان اینکه عدم حضور بهبهانی در مجلس موضعی فراتر از وزارتخانه راه و ترابری است گفته است با اخبار و اطلاعاتی که از مجلس به گوش ما می‌رسید اگر وزیر در مجلس حاضر می‌شد قطعاً رأی اعتماد می‌گرفت. با این همه تنها ساعتی پس از استیضاح وزیر راه اخباری از تعیین جانشین وی منتشر شد. خبر آنلاین در گزارشی فاش کرد که از یک ماه پیش با بالا گرفتن اختلافات میان رحیمی معاون اول احمدی نژاد و بهبهانی زمزمه‌هایی برای یافتن جانشین وزیر راه در گرفته است. اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که نمیتوان آینده تصمیم‌گیری‌های محمود احمدی نژاد را پیش‌بینی کرد. حسن شریعت‌مداری:
به هر صورت پیش‌بینی رفتار ایشون خیلی آسون نیست. دعوایی که بین دولت و مجلس هست قطع نخواهد شد و این دعوا باید پایانی پیدا بکنه که این پایان در آینده نزدیک قابل تصور نیست. ولی در این که عمیق‌تر خواهد شد و منجر به ریزش بیشتری در بدنه نظام خواهد بود شکی نیست. این که آیت الله خامنه‌ای کدام طرف نزاع رو خواهند گرفت مسئله تعیین کننده است که آینده نشان خواهد داد. تا کنون که ایشان ظاهرا در کمپ آقای احمدی نژادی بودند که گویا از ایشان هم تبعیت نمی کند و با ایشان هم سر جدال داره.
پرونده وزارت حمید بهبهانی استاد محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1389 در حالی بسته شد که نه تنها شاگردش برای دفاع از وی در مجلس حاضر نشد که حتی یک نماینده از نمایندگان حامی دولت نیز حاضر نشد در دفاع از او پشت تریبون برود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با این جملات به وزارت او پایان داد:
147 رای، تعداد آرای مخالف 78 رای، تعداد آرای ممتنع 9 رای. بنابراین نمایندگان محترم رأی اعتمادشون از وزیر راه برداشتن. امیدواریم که در جای دیگری موفق باشند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ساعت 19 و 29 دقیقه و 20 ثانیه به وقت تهران هستیم. در روز سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1189 خورشیدی و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و مجله شامگاهی است و نوبت میرسه به مرور دیگری بر خبرهای ایران و جهان که رضا جمالی شما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
ممنون مهرداد. با سلام خدمت شنوندگان گرامی. با رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران، وی از سمت خود برکنار شد. علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که 147 نماینده به برکناری آقای بهبهانی رأی موافق، 78 نماینده رأی مخالف و 9 تن رأی ممتنع دادند. به توصیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، حمید بهبهانی در جلسه استیضاحش که امروز سه‌شنبه برگزار شد شرکت نکرد. علی لاریجانی رئیس مجلس این اقدام را تخلف خواند. وزارت خارجه ایران از کشورهای غربی خواست در ارتباط با اعدام‌ها در ایران مداخله نکنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ارتباط با اعدام زهرا بهرامی تبعی ایرانی هلندی گفت ایران به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور قضاییش را نمی‌دهد. خانم بهرامی به خاطر شرکت در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت و چند روز پیش به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. این اعدام با اعتراض کشورهای غربی روبرو شد. دولت هلند همچنین روابط خود با تهران را محدود کرد. دیتر کوسلیک رئیس جشنواره فیلم برلین میگوید همچنان امیدوار است که جعفر پناهی کارگردان ایرانی به عنوان داور در این جشنواره شرکت کند. آقای کوسلیک که از دولت ایران خواست تا به جعفر پناهی اجازه دهد برای سفر به برلین از ایران خارج شود. جعفر پناهی به اتهام قصد ساختن فیلمی درباره اعتراضات پس از انتخابات در ایران از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. اردشیر امیر ارجمند استاد دانشگاه و مشاور حقوقی میر حسین موسوی خواستار دادن مجوز راهپیمایی به هواداران جنبش سبز شد. آقای امیر ارجمند روز دوشنبه در گفتگو با سایت کلمه از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا به هواداران جنبش سبز برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 بهمن اجازه دهند تا به گفته او معلوم شود آیا وضعیت آنها در ایران بهتر از مبارک و بن علی در مصر و تونس است یا خیر. پیشتر میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران نیز نقطه آغاز اعتراضات مردم تونس و مصر را تظاهرات میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات دانسته بود. صدها هزار مصری در مخالفت با دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری کشورشان در شهرهای قاهره و اسکندریه دست به تظاهرات زدند. شبکه تلویزیونی الجزیره شمار تظاهر کنندگان تنها در مرکز شهر قاهره را بیش از 1 میلیون نفر اعلام کرده است. تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری حسنی مبارک از قدرت هستند. ارتش مصر دیشب در بیانیه اعلام کرد حق مردم برای اعتراض را به رسمیت می شناسد و از اعمال خشونت علیه آنها پرهیز خواهد کرد. در پی چندین هفته اعتراض گروه‌های اپوزیسیون در اردن، ملک عبدالله پادشاه این کشور هیئت دولت را برکنار کرد. کاخ سلطنتی اردن اعلام کرد ملک عبدالله معروف بخیت رئیس سابق امنیت ملی اردن را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرده و از او خواسته است تا ضمن تشکیل دولت جدید دست به اصلاحات سیاسی واقعی بزند. آقای بخیت از سال 2005 تا 2007 میلادی نخست وزیر اردن بود و علاوه بر آن مدتی به عنوان سفیر کشورش در اسرائیل فعالیت کرده است. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید طبق گزارش‌های تایید نشده حدود 300 نفر در اعتراضات مصر کشته شدند. خانم پیلای امروز سه‌شنبه همچنین گفت آمار تایید نشده‌ای که از سوی سازمان‌های غیر دولتی منتشر شده است نشان می‌دهد بیش از 3000 نفر در روزهای گذشته در مصر زخمی و صدها تن دیگر بازداشت شدند. کمیسر عالی حقوق سازمان ملل از مقام‌های مصری خواست در برخورد با معترضان از خشونت نامتناسب بپرهیزند.
سپاسگزارم از رضا جمالی. اما در ادامه این بخش خبری شما رو دعوت میکنم بشنوید صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که قرار هست این بار نه از دیدگاه چهره‌های سیاسی یا تحلیلگران، بلکه از دیدگاه خود شما شنوندگان رادیو فردا نگاهی داشته باشه به وقایع مصر. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. شما و صدای شما، صدای فردا.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. سپاسگزاریم که طی هفته گذشته همچنان با ما در تماس بودید. دوستان، پیش از اون که به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، به چند سوال شما شنوندگان عزیز پاسخ میدهیم و از تغییر سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد نیز شما رو آگاه خواهیم کرد. پس با ما بمان.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، از روز دوشنبه 11 بهمن ماه سیمبل ریت رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد تغییر کرده است. سیمبل ریت جدید پخش رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد، تأکید میکنم روی ماهواره هاتبرد، مبدل شده به 27.5 مگا سیمبولز. این تغییر رو باید در رسیور خودتون وارد کنید تا بتونید که به راحتی صدای رادیو فردا رو گوش کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا به سوال چند تن از شنوندگان رادیو فردا که از طریق ایمیل، پیامک و یا پیام تلفنی با ما در میان گذاشتن پاسخ میدیم. دوست عزیزی از آفریقای جنوبی برای ما ایمیلی فرستاده و در این ایمیل میگوید برنامه‌های شما را از طریق ماهواره تلستار 12 دریافت میکردم، اما امروز برنامه شما به دلیلی قطع شده. شما فرکانستون رو روی این ماهواره عوض کردید. باید در اینجا یادآوری کنم دوست عزیز، تغییر روی ماهواره تلستار 12 داده نشده و صدای ما همچنان روی این ماهواره پخش میشه. سیمبل ریت ما روی ماهواره تلستار 12.19.279 مگا سیمبولز است. و دوست دیگری در ایمیلی که برای ما ارسال کرده گفته من هر قدر تلاش کردم نتوانستم عضو خبرنامه سایت شما بشوم. دوستان، این کار رو ما برای شما انجام میدیم. همین دوست عزیز علی که این ایمیل رو برای ما فرستاده، ما نام اون رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا وارد کردیم و ایشون بدونن که خبرنامه‌های ما با فیلتر شکن‌های تازه هر روز از طریق ایمیل به دستشون خواهد رسید. دوستان، اگر شما هم خواستار دریافت خبرنامه‌های رادیو فردا هستید، کافی است ایمیلی به ما بزنید تا ما ایمیل شما رو وارد بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا کنیم تا خبرنامه‌ها به دست شما هم برسد.
صدای شما، صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. در این بحث دو شنونده شرکت کردند، از آقای پدرام و از آقای خشایار سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. نخستین سوالی رو که من با شما دو شنونده گرامی مطرح میکنم، رویدادهایی که در مصر جریان داره، مردم مصر در اعتراض به حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور به خیابان‌ها آمدند و تحولات این کشور در صدر اخبار بین المللی قرار گرفت که هنوز هم ادامه داره. نخست می‌خواستم تحلیل شما رو در مورد آنچه که در مصر می‌گذره جویا بشم. با آقای پدرام شروع می‌کنیم. آقای پدرام بفرمایید.
ببینید، در جهان عرب دو کشور حکم پدرخواندگان جهان عرب رو همیشه داشتن و دارن. یک عربستان سعودی هست و یک هم مصر در شرق و غرب جهان عرب. و هر اتفاقی که این روزها داره در مصر میفته بی تردید تأثیرش رو در بقیه کشورهای عربی، به ویژه در حوزه شمال آفریقا و کم کم در بقیه جاهای جهان عرب نشون خواهد داد. و تعبیر نادرستی نیست اگر بگیم که با فرو ریختن احتمالی حکومت حسنی مبارک در جهان عرب میشه گفت دیوار برلین جهان عرب فرو میرسه و اون حالتهای دیکتاتوری در کشورهای مختلف جهان عرب میره به سمت اضمحلال و فروپاشی. اما مسئله که خیلی به نظرم مهم هست اینه که یک در واقع استمرار و دوام این جنبش میتونه این امر رو محقق بکنه، اما اگر در چند روز آینده به هر دلیلی مردم از موضع خودشون کوتاه بیان در مصر، قطعا ارتش حسنی مبارک خودش رو باز خواهد یافت، از اون شوک اولیه خارج خواهد شد و میتونه که به مقابله با مردم مصر بپردازه. شاید چیزی شبیه به اتفاقی که در مورد جنبش سبز در ایران افتاد، یعنی اگر اون روزهای نخستین اتفاق میافتاد میتونست غیر قابل بازگشت باشه و تحول ایجاد بکنه. آخرین نکته‌ای که میخوام بگم اینه که وقتی بنده شنیدم که بیش از 100 نفر دست کم در این جنبش اعتراضی مردم مصر کشته شدن، میتونم فقط بگم که باز نشون میده که هم اوج درگیری در اونجا زیاد هست و هم اینکه شاید ارتش مصر و سران دیکتاتور مآب مصر یعنی حسنی مبارک و خاندانش از این قضیه به سطوع اومدن و دارن متوسل میشن به آخرین راه که البته راه هم نیست، در واقع بیراه هست، یعنی اعمال خشونت هر چه بیشتر.
سپاسگزارم. نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، در اینجا تحلیل شما رو از وقایع مصر میشنویم.
من ضمن تایید صحبت‌های دوستان آقای پدرام از کنم که مصر درست زبانشون عربه، خیلی از فرهنگ عرب رو گرفته و دینشون هم اسلام هست، اما اصلا از نژاد عرب نیستن اصالتا. درگیری این که توی مصر هست یه عقبه داره. مواد این عقبه این درگیری از کجاست؟ خیلی ساده اندیشانه است اگه فکر کنیم عقبهش از تونس اومده، یعنی دو تا کشور اون بعدتر تونس انقلاب کرده حالا به مصر رسیده، این شکی داشت نیست که از اونجا اومده، ولی بازم عقبه داره. ما نمیخوام به سالهای دور برگردیم، نمیخوام به جورج بوش پدر که نزد نوین جهانی رو داشت یا بوش پسر که خاورمیانه جدید رو میخواد، تا اونجا نمیریم الان. همین برگردیم به چند ماه پیش از سایت ویکیلیکس شروع کنیم. زمانی که سایت ویکیلیکس افشاگری‌ها شروع شد همزمان بود با سفرهای آقای اوباما و خانم کلینتون به کشورهای کلیدی و خاص. آقای اوباما با همپیمانان بزرگی مثل چین و هند سفر می‌کردند، خانم کلینتون هم به همین کشورهای مثل مصر و کشورهای عرب دیگه. اینا همه دومینایی بود که مهره اولش از اونجا حرکت کرد یا مهرهای قبل‌ترش. یک فرقی هم که بین مصر و تونس هست اینه که تونس یک کشوری هستش که بسیار مردم تحصیل کرده‌ای داره، جمعیت کم، همه جوان‌ها تحصیل کرده، اما تحصیل کرده‌های تحقیر شده. این که یک نفر رو سیلی می‌خوره، آب دهان می‌ندازن توی صورتش، این تحقیر نیست با این که بخواد خودش رو بسوزونه. قبل از این تحقیر شده که یک نفر مثلا لیسانس مکانیک یا لیسانس کامپیوتر آمده و روی چرخ دستی میوه می‌فروشه، این خودش تحقیر رو داره از قبل. بعد اون تحقیر هم میشه مضاعف میشه، بعد میره شکایت می‌کنه به شهرداری، بعد مضاعف میشه، بعد خودسوزی می‌کنه و کار به اینجا میگه. این درست مثل اینه که ما فکر کنیم که ایران به خاطر این بود که ندا آقا سلطان رو کشتن و جنبش سبز صورت گرفت، در صورتی که این اشتباه. شاید ندا آقا سلطان باری مضاعف شد بر اون جنبش، اما هیچ موقع باعثش نبود، یعنی باعث بانی این کار نبود. من دو سه شب قبل از انتخابات توی تهران چنان هیجانی بود، دو طرفی که تو کاندید بودن مخالف و موافق با هم کورکاری میخوندن به قول بچه ایران و خیلی جذب پر هیجان، بدون خشونت که من یادم رهبر انقلاب توی تلویزیون گفت که خیلی جذب خوبیه و لذت بودم از اینکه جوانا مشارکت میکنن.
اگر اجازه میدید آقای خشایار، رابطه ای رو که برخی بین رویدادهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاد با وقایعی که ما در تونس و مصر شاهد اونها هستیم رو مطرح خواهیم کرد و در مورد این مسائل بحث خواهیم کرد. من ازتون می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم، باز از هر دوی شما از آقای پدرام و همینطور از شما آقای خشایار. در حال حاضر نگرانی برخی از کشورهای قدرتمند، کشورهای غربی، در این هست که پس از رویدادهایی که در تونس اتفاق افتاد و باعث برکناری زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور شد و همینطور رویدادهایی که الان در مصر شاهد اون هستیم، برخی از این کشورهای غربی نگران اون هستن که نوعی اسلام گرایی تند بیاد و در این کشورها قدرت رو در دست بگیره. من می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم. در کشوری مانند مصر، در کشوری مانند تونس، احتمال بروز اسلامگرایی تند، اسلامگرایی مانند طالبان وجود داره یا نداره؟ یا برخی از تحلیلگران در غرب میگویند که میان اسلامگرایان هم باید تفاوت قائل شد. ما نوعی اسلامگرایی داریم مانند آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه که میبینیم که داره به صورت دموکراتیک یک کشوری رو اداره میکنه. شما فکر میکنید در این دو کشوری که دارن شرایط حساسی رو میگذرانند، احتمال بروز افراطگرایی اسلامی وجود داره یا اصلا وجود نداره؟ آقای پدرام منتظر نظر شما هستیم، بعد سخنان آقای خشایار را هم خواهیم شنید. بفرمایید.
در مورد اسلامگرایی تند یا رادیکال در کشورهای مصر یا تونس، من این احتمال رو چندان قوی نمی‌بینم. گرچه که گروهی به ویژه در مصر به نام اخوان المسلمین همیشه اشاره کردن به عنوان گروهی که میتونه در مصر یک نوعی از اسلامگرایی رادیکال رو به وجود بیاره، ولی با توجه به تجربیات تلخی که مردم در کشورهای ایران، افغانستان با گروه طالبان و به طور کلی در سراسر دنیا با وقایعی که شروع شد از 11 سپتامبر 2001 و گروه القاعده دیدن، فکر نمی‌کنم که یک همچین در واقع میلی در مردم وجود داشته باشه برای پذیرش یک همچین گرایش‌های رادیکالی. شاید اگر میومدید در مورد مثلا لبنان این احتمال رو مطرح می‌کردید، یا در مورد یمن این خیلی قوی‌تر می‌تونست باشه. مثلا در یمن شیعیان حوثی یا در لبنان گروه‌های مخالف ائتلاف 14 مارس که همون حزب الله و سال ولید جون بلات و اینها هستن، شاید در این موارد بتونم این حرف رو یه قدری بپذیرم و نگرانی ایجاد بکنم. من در مورد مصر من این احتمال رو اصلا نمی‌بینم و این اتفاق در مورد مصر نخواهد افتاد. ضمن اینکه خود حتی اخوان المسلمین هم در مصر می‌بینید که بیشتر رو به حرکات سیاسی آوردن و شما در مصر ترورهای از نوع ترورهایی که در افغانستان، عراق یا پاکستان و حتی سالها پیش در الجزایر انجام می‌شد رو شما نمی‌بینید و به قول معروف میتونید ببینید که اگر غیر از این بود، این همه مصر نمیتونست از راه جهانگردی و صنعت توریسم درآمد داشته باشه. این احتمال در مورد مصر و همینطور در مورد تونس منتفی است.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، به نظر شما امکان استقرار حکومت‌های تندرو اسلامگرا در کشورهای مانند تونس و مصر وجود داره یا نه؟
من فکر می‌کنم کشورها رو باید موردی زیر ذره‌بین بگیریم. در رابطه با تونس، خود آقای راشد بنوشی که مجدداً به تونس برگشته، دفعه اول گفتش که من اصلا خمینی تونس نیستم و به سیاست هم کاری ندارم. خود این حرف یه سیاست بود، چون تو حرف دومش ما دیدیم که عملا گفتش که من در سیاست دخالت نمی کنم مگر اینکه انتخابات آزادی باشه. من فکر میکنم که اسلامگرای تونس همین که چند تا کرسی توی پارلمان داشته باشن و یکی دو تا وزیر توی کابینه داشته باشن آنه باشن، بیشتر از اینم نمیتونن به دست بیارن، چون جمعیتشون کمه و گروه های اپوزیسیون استقلال قدرت بیشتری دارن. ضمن اینکه مردم تحصیل کرده تونس واقعا سطحشون بالاست، یعنی تعدادشون از نظر کمی زیاد. اما در رابطه با مصر یه مقدار وضعیت بدتره، یعنی شدیدتره، چون که اخوان المسلمین هست و پیشه دارم هست. اخوان المسلمین امروز یا دیروز نیست. ضمن اینکه بزرگترین دانشگاه مسلمانان سنی در مصر قرار گرفته، دانشگاه الازهر که پشتیبان اخوان المسلمین هم هست. ما هنوز اخوان المسلمین رو در رأس قدرت ندیدیم ببینیم که چی عذاب در میاد. تا حالا مظلوم بوده، تا حالا آقای مبارک اجازه نداده بود که اینا قد علم کنن و این احتمال هست در مصر. اما در کشوری مثل یمن، مخصوصا جنوب یمن، من مطمئن هستم که اگر اتفاق بیفته، حتی امکان تجزیه یمن هست و یمن جنوبی سپس دست القاعده بیفته و یک کشور افراطی و خطرناک و از اینه که انتجارهای انتحاری میکنن و عقایدشون هم این هست، یک حکومت تئوری ایدئولوژی بر سر کار میاد که خیلی هم خطرناکه. در رابطه با بقیه کشورها مثل اردن، مثل عربستان یا کویت حتی، نه من فکر نمی کنم اسلامگرایی بتونه رشد کنه، چون که ما سالها حکومت داره. یه چیز هم فراموش نکنیم، کشورهایی مثل تونس کشورهایی هستن که ریشه ندارن، اصلا کشور نبودن، اینا مستعمره بودن، چند سالی میشه 50 سال حکومتشون مستقر شده، این مدت هم همش زیر استبداد بودن. اما یه کشوری مثل مصر، مثل ایران میمونه، 5000 سال تاریخ داره، هرچند دیگه زبان خودشو نداره، فرهنگ خودشو نداره، اما به هر حال اون موزهی که دارن امروز ازش محافظت میکنن، اون گویای تاریخشونه، گویای فرهنگشونه، گویای اینه که مدت ها عادت کردن بر این که یک نفر رأس حکومت باشه. همونطور که کشور ما سالهاست ما به حکومت عادت کردیم و دوست داریم و میخوایم حکومتو، یعنی این نیست که بیان انقلاب کنیم بگیم بی بندباری و هرج و مرج باشه، چنین چیزی نیست. تو کشورهای مثل تونس چون این ریشه رو ندارن، هم برای غربیا قابل هضم تره و اکثر میتونن نفوذ کنن، هم خود مردم انقلابشون انقلاب نان بوده، با نان شروع شده، یعنی مشکل اقتصادی بوده، اصلا ایدئولوژیک نبوده. ولی اینکه در آینده چی میشه ما نمیدونیم، چون که دیدیم قبلا در کشورهای دیگه انقلاب یه مسیری میرفته، اصلا بعدا 180 درجه مسیرش عوض شده و با روز اول با اون خواستای اولشون زمین تا آسمون متفاوت بودن. من فقط یه خلاصه بگم، اینا رو باید موردی زیر ذره بگیریم. تونس قطعا قدرتی نمیگیرن، در مصر این خطر هست، خود حسن مبارک هم گفته اگر من برم مطمئن باشید که پشیمون میشید، چون اخوان مسلمین تندتر از اونی هستن که شما تا حالا دیدین، چون تا حالا مظلوم بودن. در یمن جنوبی قطعا این اتفاق میفته، یمن شمالی و اردن احتمالش ضعیف‌تر هست.
نظر آقای خشایار را هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا باز میکردیم به همون مسئله که آقای خشایار شما میخواستید بهش اشاره کنید، من ازتون تقاضا کردم که در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. رویدادهایی که در تونس و مصر شاهد اون بودیم، رسانه‌های دولتی ایران گفتن که اینها رو میشه پس لرزه‌های انقلاب اسلامی دونست که در این کشورها داره صورت میگیره، یعنی به نوعی انقلاب اسلامی ایران هست که باعث شده در کشوری مانند تونس و یا مصر مردم اعتراض بکنه. از سوی دیگر برخی از جمله آقای موسوی، آقای میرحسین موسوی گفتن که نه، برعکس، اعتراض‌های مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اون باعث شده که مردم تونس و مردم مصر سرمشق بگیرند و بیان در خیابان‌ها و به کسانی که با استبداد حکومت می‌کنند اعتراض کنند. حالا من می‌خواستم نظر شما رو در همین زمینه جویا بشم. آقای پدرام نظر شما چیست؟ پس لرزه‌های انقلاب اسلامی است که در تونس و مصر در حال جریان و اعتراض مردم رو به دنبال آورده و یا اعتراض‌های مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری؟ آقای پدرام بفرمایید.
اجازه بدید خیلی روشن بگم خدمتتون که نمیتونه پس لرزه‌های انقلاب ایران باشه. من فقط یک دلیل اتفاق کنم و از این مسئله سریع عبور کنم تا به بخش دوم سوال شما بپردازم. کشورهای مثل مصر، مثل فرض فرمایید ترکیه، اینها پیش از استقلالشون بخشی از دولت بزرگ یا امپراتوری بزرگ عثمان بودن و در این دوره عثمانی اینها سابقه استبداد ناشی از یک حکومت اوتوکراسی یا حکومت دین‌مدار رو داشتن و در نتیجه خیلی هم از این گذشته تاریخی خودشون دور نشدن که دوباره بخوان این تجربه رو تکرار کنن و دچار گرفتاری‌های متعدد بشن. همین هم باعث میشه که لایسیته یا حکومت لایق در ترکیه دوام پیدا بکنه و همچنین تئوری در ایران شکست بخوره. حالا وارد این بحث نمیشم، اما تردیدی ندارم که این اگر نه مستقیم ولی قطعاً به طور غیر مستقیم میتونه به مسائلی که در ایران اتفاق افتاد مرتبط باشه. از این جهت که خب شما میدونید دیگه دوره جنبش‌های چریکی و در واقع جنبش‌های از نوع مثلا سیمون بولیوار نمیدونم آلنده و دیگران، اینا گذشته و الان دیگه مردم راه انقلاب دیجیتال در واقع از هم دیگه چیز یاد میگیرن، یعنی اوکراین از گرجستان، گرجستان از دیگری و ایران از اونها و کشورهای عرب از ایران و همینجوری این سلسله ادامه پیدا میکنه و در واقع پیش میره تا به مقصود خودش که همانا دست یافتن به دموکراسی و آزادی باشه نائل بشه. تردیدی نیست که اینجا سایت های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل اسکایپ، مثل مسنجر های مختلف دارن نقش عمده رو بازی میکنن در اتحاد مردم، کما اینکه این اتفاق توی جنبش سبز مردم ایران افتاد و حتی هنوز هم ادامه داره و اگر ادامه نمی داشت این همه آقایون کسانی از نوع احمد خاتمی و هم مسلکانشون اینقدر هشدار نمی دارن، اینقدر آقای جنتی نمی اومد توی نماز جمعه هی مردم رو به اتحاد و اتحاد و اتحاد دعوت بکنه. این ترس وجود داره، این پتانسیل وجود داره و همین پتانسیل هست که هر باز بخشی از پوسته دیکتاتوری رو سوراخ میکنه و خودش رو نمایان میکنه، زمانی از ایران، زمانی از تونس، زمانی از مصر و شاید زمان دیگری در سوریه و بقیه کشورهایی که از این نظام برخوردار نیستن.
متشکرم. نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، در تونس، در مصر، پس لرزه‌های انقلاب اسلامی مردم رو واداشته که به خیابان‌ها بیان، یا اینکه اعتراضات مردم ایران به انتخابات ریاست جمهوری، نظر شما چیست؟ بفرمایید.
در رابطه با اینکه پس لرزه‌های انقلاب باشه، اینکه خب پس لرزه معمولاً فردای زلزله اتفاق میفته، نه 2 سال بعدش. این پس لرزه اگه هم خواست پیاده هم بیاد یک ماه دو ماه باید میرسید. دوم اینکه ایران، جمهوری اسلامی ایران توی تونس هیچ سرمایه‌گذاری نکرده بود از نظر فرهنگی یا حتی مادی اقتصادی که مردم بخوان گلگوبرداری کنن. و سوم اینکه اکثر اونایی که توی انقلاب تونس شرکت کردن سنسالشون اون سنسال نیست که انقلاب ایران رو یادشون بیاد. به این دلیل من مورد اول رو کاملا رد میکنم، بعید میدونم که بخواد منشأ گرفته باشه از انقلاب اسلامی. در رابطه با جنبشی که حالا بهش میگن جنبش سبز، اونم تا حدودی من ردش میکنم، تا حدودی قبول دارم. قبول دارم چون خب دیدن به هر حال به قول دوستان آقا تهران انقدر شبکه‌های اجتماعی اینترنت زیاد شدن، انقدر شبکه‌های ماهواره‌ای زیاد شدن، خب قطعا دیدن این جنبشو. ولی از یه طرف هم نمیتونن کاملا الگوبرداری کنن، چون جنبشی که توی ایران بود لااقل تا امروز که ما میبینیم شکست خورده است یا لااقل نتیجه نگرفته، پس نمیتونن بیان از چیزی که خودش نتیجه نگرفته کپی بردارن و مطمئن باشن که میرسن به اونجا. اما از این که دیدن بله میشه به یک نفری که در رأس حکومتشون هست توهین کنن، میشه تو خیابون اومد، میشه شعار داد، میشه کشته داد و واسط، اینا رو شاید دیده باشن و کپی برداری کرده باشن. ضمن اینکه تمام این شبکه‌هایی که دوستمون فرموندن هم توی مصر، هم توی جنبش سبز ایران، هم توی تونس تماما بسته شد. حتی اس ام اس ها دیدیم تعطیل شد، کار نمی‌کرد. مثل فیسبوک یا توییتر یا یوتیوب، همه اینا کاملا تعطیل شد، عملا دسترسی نبود. شانسی که عرب‌ها داشتن، مخصوصا مصری‌ها، این بود که شبکه الجزیره که سی ان ان عرب‌ها لقب گرفته، این 24 ساعته به صورت مستقیم ساپورت کرد و جای خالی شبکه‌های اینترنتی رو پر کرد برای مصری‌ها. شاید اگر که شبکه الجزیره نبود، جنبش مصر هم یکی روز اول با همون نظام انتظامی تو مصر خطر میشد، ولی چون پوشش تصویری داده بود، دنیا داشتن اینو میدیدن، نمیتونستن مشت آهنشون رو هم روز اول بیارن توی صحنه و دستور دادن که یا درگیر نشین یا با گلوله های پلاستیکی درگیر بشین. من این دوتا نظر رو رد میکنم، ولی قبول دارم که احتمال این هست که از جنبش بعد یه کپی برداری هایی کرده باشه.
سپاسگزارم. نظر آقای خشایار را هم شنیدیم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا می رسیم. با سپاس از پدرام، با سپاس از خشایار که در این بحث شرکت کردند. دوستان شما هم می تونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420230 21 12 41 13. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20 420 603 874 150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ایمیل ها و پیامک های شما رو میخونه و پیام های تلفنی شما رو گوش میده و اونها رو در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یکی از مشاوران میرحسین موسوی گفته است اگر حاکمیت ایران واقعاً مخالف دیکتاتوری است، در آستانه 22 بهمن اجازه دهند مردم دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز بزنند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت حسنی مبارک و بن علی در مصر و تونس. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.